در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 18 آبان ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 8 ماه نوامبر سال 2016 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوب و شب بیدار و وفادارمون در ایران و منطقه و همچنین شما عزیزانی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با گزارش‌های همکارانم همراهی میکنم. از همکاران گفتم آزاده اسدی با تازه ترین خبرها در صفحه مقدمه، از او بشنویم.
متشکرم از شما الهه جان. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. برخی نظرسنجی ها یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیشتازی 4% هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها را در مقابل رقیب جمهوری خواه او دونالد ترامپ نشان میدهند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز این نظرسنجی رو شبکه خبری CBS منتشر کرده است. CBS همچنین در توضیح یافته‌های این نظرسنجی آورده است که یک روز به انتخابات بخش اعظم رای دهندگان بر گزینه خود ثابت قدم هستند و 5% از آنها گفتند ممکن است تا زمان رای دادن نامزد مورد نظرشان تغییر کند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 18 آبان ماه برگزار می‌شود. در این زمینه بیشتر خواهید شنید. رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت برخی از مسئولان نزد آیت الله خامنه ای به طور کتبی و شفاهی خواستار برخورد با برخی مطبوعات هستند، اما در میان اهالی رسانه به گفته او ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهند. روز شنبه در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات حسن روحانی رئیس جمهور ایران با بیان اینکه نباید قلم‌ها را شکست و دهان‌ها را بست گفت فکر نکنید با تفنگ امنیت حفظ می‌شود. حسن روحانی همچنین در سخنان خود از بررسی تغییر قانون مطبوعات خبر داده بود. یحیی رحیم صفوی مشاور عالی آیت الله علی خامنه ای در امور نظامی کنسولگری عربستان سعودی را در اقلیم کردستان عراق به حمایت تسلیحاتی از گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، یحیی رحیم صفوی مقام‌های اقلیم کردستان عراق را تهدید کرد که اگر به گفته او وارد این بازی سیاسی شوند، ایران دیگر به آنها کمک نخواهد کرد. رحیم صفوی همچنین گفته است بارزانی‌ها باید بدانند مدیون ایران هستند. ایران در زمان حکومت صدام حسین از گروه‌های کرد مخالف دولت عراق حمایت می‌کرد. مقام‌های اقلیم کردستان عراق چندی پیش در دیدار با مقام‌های ایرانی گفته بودند به احزاب اپوزیسیون کرد اجازه نخواهند داد از خاک اقلیم کردستان برای جمهوری اسلامی ایران چالش امنیتی ایجاد کنند. خبرگزاری رویترز از توافق ایران و یک شرکت لیزینگ خارجی برای تامین اعتبار خرید هواپیما خبر داد. بر اساس این گزارش ایران با امضای این قرارداد 17 فروند هواپیمای مسافربری را از شرکت ایرباس به ناوگان هوایی خود اضافه می‌کند. ایران پس از دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه 5+1 اعلام کرده است خواهان خرید بیش از 100 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس است. به نوشته رویترز انتظار می‌رود ایران به زودی با کمک یک شرکت ثالث قرارداد مشابهی با شرکت آمریکایی بوئینگ امضا کند. سخنگوی شرکت بوئینگ در خاورمیانه به رویترز گفته است دولت آمریکا اجازه گفتگو را با ایران برای فروش هواپیما به شرکت بوئینگ داده است، اما نهایی شدن یک قرارداد با ایران هنوز نیاز به مجوز دولت آمریکا دارد. حکم 2 از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان در تهران ابلاغ شد. محمد نریمانی وکیل 2 از این متهمان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است یکی از موکلانش به 6 حبس و دیگری به 91 روز حبس تعلیقی محکوم شده است. هفته گذشته پس از 1 سال که از حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران می‌گذشت، 3 از 45 مهاجم به این سفارت به 6 حبس تعزیری و 70 ضرب شلاق و 12 به 91 روز حبس تعلیقی محکوم شدند. به گفته وکیل گروهی از این مهاجمان همه 20 متهم بسیجی هستند و سابقه حضور در جبهه و حضور در سوریه را دارند. مدیر کل امور مرزهای وزارت کشور از ممنوعیت سفر مسافران ایرانی به شهر سامرا در عراق برای برگزاری مراسم اربعین خبر داد. مجید آقا بابایی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده است پس از انفجارهای یک شنبه شب در پایانه مسافربری سامرا که باعث کشته شدن 8 ایرانی و زخمی شدن 99 ایرانی دیگر شد، سفر به سامرا تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود. و در خبری دیگر مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی میگوید خانه احمد شاملو شاعر نامدار ایرانی در فهرست آثار ملی ثبت شده است. فرهاد نظری مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است خانواده آقای شاملو میخواستند خانه او در دهکده فردیس در کرج با نام الف بامداد به ثبت برسد، اما این خانه به نام شاعر شعر نو ایران احمد شاملو ثبت شد.
سپاسگزارم از آزاده اسدی. تازه ترین خبرها را شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از سفر وزیر امور خارجه ایران به لبنان خواهیم شنید، جایی که سعد حریری نخست وزیر جدید آن در جبهه ایران نیست.
آقای حریری موفق شد مقام نخست وزیری رو به دست بیاره. این در واقع به نظر من یک وجه المصالحه و یک پیروزی برای دو طرف بود، فقط نه طرف جمهوری اسلامی.
رئیس قوه قضاییه ایران بدون ذکر نام رئیس جمهوری کشور را به درویی متهم کرد.
این بار اولی نیست که آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه پاسخ آقای رئیس جمهور رو به صراحت میدن، اما این بار یک مقداری من فکر میکنم خیلی لحن تندی داره. آقای رئیس جمهور رو به دروغگویی متهم کردن.
ساعتی مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آمارها حاکی از پیشی گرفتن هیلری کلینتون از دونالد ترامپ است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تأثیر احتمالی نتایج آن بر ایران، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه به لبنان سفر کرد تا با مقامات بیروت به گفتگو بنشیند. سفر آقای ظریف به لبنان با توجه به اینکه پس از نزدیک به 2.5 سال میشل آون با موافقت جناح‌های مختلف به ریاست جمهوری برگزیده شد، قابل توجه و ارزیابی شده است. هرچند که حزب المستقبل به رهبری سعد حریری با انتخاب میشل آون 81 ساله به عنوان رئیس جمهوری موافقت کرده، اما سعد حریری نخست وزیر جدید لبنان در جبهه مخالف ایران و حزب الله قرار دارد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن ابتدا هدف آقای ظریف از سفرش به لبنان را در شرایط فعلی خاورمیانه پرسیده است. علیرضا نوریزاده:
در درجه اول باید گفت این تصوری که آقای علی اکبر ولایتی و بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی ارائه کردند که انتخاب جنرال اون پیروزی حزب الله و در واقع اینطور تصویر بشه که جمهوری اسلامی برنده این بازی، این خطاست. به جهت اینکه جمهوری اسلامی و حزب الله اصلا علاقه به انتخاب رئیس جمهوری نداشتند و بنابراین اون رو وسط گذاشته بودند، چون میدونستن گروه 14 ماس المستقبل آقای حریری، گروه های مثل کتائب، ولی جملات و حتی نبی بعدی حاضر نیستن اون رو قبول کنند. بنابراین با یک سنگ بزرگ عملا مانع می شدن رئیس جمهوری انتخاب بشه و در نتیجه لبنان بدون رئیس جمهوری در چند حزب الله بود. حریری اینو فهمید و با اعلام موافقت با ریاست جمهوری اون و در مقابلش آقای حریری موفق شد مقام نخست وزیری رو به دست بیاره، این در واقع به نظر من یک وجه المصالحه و یک پیروزی برای دو طرف بود، فقط نه طرف جمهوری اسلامی.
آقای نوریزاده، خبرگزاری ایسنا به نقل از برخی منابع نوشته که آقای ظریف به احتمال زیاد با سعد حریری نخست وزیر لبنان هم دیدار میکنه. با توجه به اینکه سعد حریری به هر حال از رهبران جناح مخالف ایران و حزب الله و سوریه هست، این احتمال به نظر شما تا چه اندازه است و اصولا تأثیر سعد حریری در سیاست کلی لبنان در برابر ایران چه خواهد بود؟
ببینید، حریری یک بار کابینه تشکیل داد که با توطئه حزب الله این کابینه پایین اومد. این بار به نظر میرسه در پس پرده یه توافقی وجود داره، چون لبنان در این 2.5 سال خیلی چیزا از دست داد. یکی عمده ترین چیزا 3 میلیارد دلار کمک های نظامی سعودی بود که ملغا شد و همینطور ارتباط لبنان با جهان عرب بسیار مبهم شد. هزاران توریست حاشیه خلیج فارس که به لبنان می اومدن در تابستان دیگه نیومدن و لبنان ضرر بسیاری کرد. اینه که تمام رهبران لبنان، از اونایی که با حزب الله زیر یک پرچمند تا اونایی که این طرف هستن، به این نتیجه رسیدن که فارغ از وابستگی ها و خلاف هاشون و اختلاف هایی که در پس پرده وجود داره، ضروری یک همبستگی حداقلی رو برای اینکه لبنان روی پای خودش بایسته داشته باشد. آقای حریری به احتمال زیاد با آقای ظریف ملاقات خواهد کرد، حتی ممکن آقای حریری 2 ماه بعد 4 ماه بعد به تهران هم سفر کنه، برای که جمهوری اسلامی الان یکی از بازیگران پشت پرده قدرتمند لبنانه و از طریق حزب الله میتونه هر کابینه ای رو مختل کنه و جلوی کارش رو بگیره.
با توجه به شرایط کنونی در خاورمیانه، نبردها در سوریه و عراق، به نظر شما نفوذ ایران در لبنان تا چه اندازه برای مقامهای تهران مهمه و آیا اصولاً با ریاست جمهوری میشل اون به نظر شما در وضعیت حزب الله تغییر ایجاد خواهد شد؟
به اعتقاد من زمانی که میشل اون در اپوزیسیون بود همراه حزب الله کاملاً هماهنگ با حزب الله عمل میکرد، ولی امروز در مقام رئیس دولت مطابق همون نطق اولیه‌ای که در پارلمان کرد، او رئیس جمهوری همه لبنانه. مسیحیان لبنان او رو نماینده خودشون میدونن، سنی ها، درزی ها و شیعیان. بنابراین او سعی خواهد کرد علارغم ارتباطات و عهدی که با حزب الله داره، در عمل رئیس جمهوری همه لبنانی ها باشه و به نظر من موفق هم خواهد شد. آدمی با تجربه اون و ارتباطات اون، ضمن اینکه فراموش نکنید عربستان سعودی رقیب ایران در منطقه و به ویژه در لبنان، درست در اون زمانی که آقای حریری اعلام کرد از ریاست جمهوری اون حمایت میکنه، وزیر امور خلیج فارس رو که سفیر سابقش بود در عراق آقای سیحان به بیروت فرستاد و او با اون و حریری ملاقات کرد. به معنای دیگه سعودی ها هم پذیرفتن لبنان یه وضع خاص داره و نباید به صحنه جنگ ایران و سعودی تبدیل بشه. یه نوع شاید تفاهم منطقه‌ای و بین المللی وجود داره که لبنان سر پای خودش بیسته.
در برای سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به لبنان، با دیدگاه علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن آشنا می‌شدید که به پرسش‌های فرهنگ قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه بدون ذکر نام حسن روحانی را به دروی متهم کرد. او گفت خودتان شفاهن یا کسبن با واسطه یا بی واسطه بارها گفتید که چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی کنید یا نزد رهبر گلایه می کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده، اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه ها حضور می یابید ندای آزادی مطبوعات سر می دهید. صادق لاریجانی گفت برخی میگویند قلم‌ها را به بهانه‌های واهی نشکنیم یا دهان‌ها را به بهانه غیر اساسی نبندیم. واضح است خطاب آنان به دستگاه قضایی است. این نوعی افترا به قوه قضایی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر در مراسم افتتاح نمایشگاه مطبوعات با انتقاد از محدودیت‌های موجود علیه رسانه‌ها گفته بود نباید دهان‌ها را به بهانه‌های واهی بست و از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته نیست. حسن روحانی همچنین گفته بود چطور یک روزنامه از پرونده ای زودتر از رئیس قوه قضاییه خبر دارد. فرین عاصمی از رادیو فردا در این باره با محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و تحلیل او را از گفته های رئیس قوه قضاییه جویا شده است. محمد علی توفیقی در پاریس.
ساختاری که جمهوری اسلامی داره، ساختار دوگانه‌ای که داره و از بیرون گاهن متناقض به نظر میرسه، باعث شده که قوای مختلفی که در اون وجود دارن گاهن نقش اپوزیسیون رو نسبت به هم دیگه بازی بکنن و هم سخنان آقای رئیس جمهور در نمایشگاه مطبوعات که از نبود آزادی مطبوعات گلایه کرده بودند به نوعی از زاویه یک اپوزیسیون مطرح شده و هم که آقای لاریجانی به نوعی جواب آقای روحانی رو دادن، این هم باز یک نوع حالت اپوزیسیونی به نظر میرسه. اما به نظر من گرچه این بار اولی نیست که آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه پاسخ آقای رئیس جمهور رو به صراحت میدن، اما این بار یک مقداری من فکر میکنم خیلی لحن تندی داره. به طور مشخص آقای رئیس جمهور رو به دروغگویی متهم کردن، به خاطر اینکه اونجایی که میگن کسانی که دم از آزادی مطبوعات میزنن به صورت شفاهی یا کتبی درخواست برخورد با مطبوعات رو دارن، این تلقی رو ایجاد میکنه که به طور مشخص آقای رئیس جمهور داره منافقانه و یک نقش درویی رو بازی میکنه. البته در صحبت های آقای لاریجانی تندی های دیگری هم هست، مثلا اونجایی که میگن که با کدوم اخلاق و یا با کدوم اسلامیت این اتهامات رو و این افتراها رو مطرح میکنن. در مجموع من فکر میکنم که این تند شدن لحن ها هم از سمت آقای رئیس جمهور و هم از سمت رئیس قوه قضاییه که یک نهاد انتصابی وابسته به رهبر هست، به نوعی میتونه در ارتباط با موضوع انتخابات پیش رو هم باشه.
آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اشاره هم کرده به مسئله افترا و گفته که این حرفایی که گفته شده بدون اینکه اسم بیاره از آقای روحانی افترا هست، در مورد اینکه قلم‌ها به بهانه‌های به گفته آقای روحانی واهی شکسته میشه. در مورد این مسئله افترا چه برداشتی دارید شما؟
صحبت‌های آقای لاریجانی طنزهای زیاد دیگری هم داره، اونجایی که میگن که آزادی مطبوعات و آزادی بیان در جمهوری اسلامی کاملا وجود داره و معقول و منطقی هستش. این دیگه به طور واضح و مشخص نحوه برخورد با مطبوعات در جمهوری اسلامی امروزه یک مثال هست. اساسا نهادهای بین المللی و حتی نهادهایی که در داخل کشور هستن، حقوق بشری، همواره نسبت به برخوردی که قوه قضاییه با مطبوعات داشتن گلایه داشتن و همیشه اعتراض وجود داشته، به خاطر اینکه برخوردهای تندی که با مطبوعات و اهالی مطبوعات میشه. در حال حاضر ما 15 الی 20 نفر از روزنامه نگاران شناخته شده و با سابقه در زندان هستند. افراد زیادی صرفا به خاطر وبلاگ نویسی و یا مواردی از این دست بازداشت شدند و یا در حال گذراندن محکومیت های سنگینی هستند. بنابراین این که مثلا رئیس قوه قضاییه بیاد این رو افترا بدونه که در جمهوری اسلامی آزادی بیان وجود نداره، به نظر من بیشتر شبیه طنز هست، زیرا اساسا در جمهوری اسلامی چیزی به مفهوم استقلال مطبوعات و آزادی بیان به رسمیت شناخته نیست.
آقای توفیقی، یه مسئله که آقای روحانی بهش اشاره کرده بود، به عنوان رئیس جمهور از محدودیت رسانه ها گلایه کرد، از برخورد با رسانه ها و روزنامه نگاران انتقاد کرد. چطوره که رئیس جمهوری یک کشور خواستار آزادی بیشتر مطبوعات و توان برخورد با محدود کنندگان آزادی رو نداره؟
این همون نکته ای هستش که تحت عنوان تناقضات ساختاری در جمهوری اسلامی به اون اشاره میشه. واقعیت اینه که کنترل مطبوعات، برخورد با مطبوعات در ساختار جمهوری اسلامی باید از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات، معرفی به دادگاه، تشکیل هیئت منصفه و مواردی از این دست پیش بره. اما از اونجایی که در جمهوری اسلامی نهادهای مختلفی وجود دارن که این نهادها گاهن به صورت کاملا مستقل و خودسر میتونن با مطبوعات و اهالی مطبوعات برخورد بکنن و اینها هم چون عملا تحت کنترل رئیس جمهور نیستن و وابسته به نهادهایی مثل سپاه پاسداران و یا سایر نهادهای امنیتی هستن، طبیعتاً آقای رئیس جمهور اینجا احساس کرده که اگر بخواد گزارشی به اهالی مطبوعات بده و یا اون دیدگاه خودش رو بیان بکنه، باید از وضع موجود انتقاد بکنه. ولی خب من حقیقتش رو بخواد به عنوان یک تحلیلگر نمیتونم اینو بپذیرم، زیرا آقای رئیس جمهور از یک طرف خودش رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور هست، در شوراهای متعددی عضویت داره و بر اساس قانون اساسی نفر دوم هست، هم میتونه از اختیارات قانونی خودش استفاده بکنه، مثل تذکر قانون اساسی، مثل برخوردهای مختلفی که میتونه انجام بده، و همین که میتونه با لابیگری و با بحث با سایر نهادها. اما خب آنگونه که مشخصه ظاهرا خودشون هم خیلی یا تمایل ندارن یا احساس میکنن که قدرت غلبه بر این نهادهای مستقل و امنیتی که در مقابل مطبوعات قرار میگیرن رو نداره.
محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، به پرسش‌های همکارم فرین عاصمی پاسخ می‌داد. و اما پس از منحل شدن حزب جبهه مشارکت توسط قوه قضاییه، مسئله رسیدگی به پرونده اعضای ارشد این حزب در دستور کار قرار گرفت. دادگاه 7 فعال اصلی این حزب که قرار بود روز دوشنبه 17 آبان ماه برگزار شود، به دلیل مهلت خواهی آنها برای مطالعه پرونده به وقت دیگری موکول شد. شاهین بشیری.
حجت کرمانی از وکلای مدافع 7 فعال سیاسی اصلاح طلب خبر داد که دادگاه با درخواست استمهال این فعالان سیاسی و وکلای مدافعشان به دلیل عدم مطالعه کامل پرونده موافقت کرده است. آقای کرمانی به خبرگزاری ایلنا گفت که محمد رضا خاتمی، محمد نعیمی پور، محسن صفایی فراهانی، حمید رضا جلایی پور، حسین کاشفی، علی شکوری راد و آذر منصوری همراه با وکلای خود روز دوشنبه 17 آبان ماه در دادگاه حاضر شدند. به گفته این وکیل مدافع، دادگاه بدون ورود و رسیدگی به پرونده با درخواست استمهال وکلا و موکلین موافقت کرد. حجت کرمانی افزود جلسه بعدی دادگاه در زمان دیگری تشکیل می شود، اما تاریخ دقیق این جلسه را اعلام نکرد. اتهام های این فعالان سیاسی اصلاح طلب مواردی مانند اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه های غیرقانونی اعلام شده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، ضمن بررسی این اتهامات در مورد مطابقتشان با قوانین جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
7 نفری که محاکمه میشند اعضای حزب اصلاح طلب مشارکت بودند که نزدیکترین جریان سیاسی به سید محمد خاتمی است. این حزب بعد از اعتراضات 88 بدون محاکمه علنی، بدون احضار، بدون رعایت شکلی قوانین، بدون هیچ توضیحی منحل و غیرقانونی شد و حالا 6 سال بعد برخی اعضاش رو به جرم عضویت در یک تشکیلات غیرقانونی محاکمه میکنند. این روند به وضوح یک اقدام سیاسی است. اتفاقا این 7 نفر هم چند روز قبل در نامه‌ای به نمایندگان مجلس تاکید کرده بودند که اساسا حکم انحلال حزب مشارکت رو به رسمیت نمیشناسند و به تبع این محاکمه رو هم سیاسی میدونند. اتهامات دیگه‌ای که به این 7 نفر وارد شده، یعنی اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام، هم اتهامات کلاسیک جمهوری اسلامی به منتقدان و معترضان هست. سالهاست که هر گونه انتقاد، مخالفت، حتی پیشنهادی که به مذاق حاکمیت خوش نیاد رو تبلیغ علیه نظام میدونند و تازه این 7 نفر از اصلاح طلبان داخل حاکمیت هستند. به سایر منتقدان که فاصله‌ای با حاکمیت دارند، اتهامات بیشتری از جمله براندازی رو هم میچسبونند. در این جور موارد اساساً بحث حقوق و قانون مطرح نیست. قوانین اساسی ایران در فصل 3 23 اصل پی در پی رو به حقوق ملت اختصاص میده، تضمین میکنه حقوق اساسی مردم رو. و علاوه بر قانون اساسی، ما یک دوجین قوانین مصوبه مجلس داریم که نقد و آزادی های سیاسی رو به رسمیت میشناسه. این جور محاکمات اساساً پروژه های سیاسی هستند، با جسارت قوانین رو نقض میکنن، یک پلن مشخص رو دنبال میکنن و احکامشون هم جای دیگری تعیین میشه. در واقع این جور دادگاه ها بیشتر چیزی شبیه یک نمایش حقوقی هستند.
این 7 فعال سیاسی از اعضای جبهه مشارکت حزب اصلاح طلبی بودند که برخی از آنان در دولت محمد خاتمی و مجلس ششم مقام‌های بالایی داشتند. 7 عضو ارشد این حزب یک روز پیش از حضور در دادگاه در نامه سرگشاده‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مسائلی مانند ورود سپاه پاسداران به امور امنیتی، بازجویی فعالان سیاسی در مراکز غیررسمی و غیرقانونی، امنیتی کردن پرونده‌ها و غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاه‌ها، خواستار نظارت بر دادگاه‌ها و اصلاح قوانین شده بودند.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم. بریم و بشنویم از شما شنونده خوبمون. شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
اصلا به این حکومت بگم که اگر میخواید این حکومت تاورجا باشه، به ماندگار، به دین و مذهب و حجاب مردم کار نداشته باشید، فقط به اقتصاد مردم برسید، به فکر اقتصاد ملت باشید. جوانها بیکارن، محتاط زیاد داریم، چیکار به حجاب و دین و مذهب داره؟ اینا خودش درست میشه. وقتی که اقتصاد درست باشه، دین و مذهب و حجاب هم خودش درست میشه.
آقای اژه‌ای گفته که رفعت اسلامی در مورد نرگس محمدی قابل قبول نیست. بله، این رفعت اسلامی رو ایشون گذاشته بر اون سعیدا، سعید مرتضوی و سعید طوسی، رفعت اسلامی براشون جایزه.
آقای قاضی چه حکم دادی به سعید مرتضوی؟ اون کاغذ و خودکاری که شما روش حکم نوشتی خجالت کشید و تو نکشید، اون خجالت کشید و شما خجالت نکشید.
من به بازماندگان اون عزیزانی که در سامرا کشته شدن تسلیت میگم و امیدوارم که کسانی که باعث کشته شدن این عزیزان شدن به سزای کارشون برسن.
ملت آمریکا باید از تجربه دیگران استفاده کنند. به فردی رأی بدن که هم برای آمریکا مفید باشه هم برای جهان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و خوشحالیم از این همراهی. در آمریکا بشنوید که آخرین روز کارزار انتخابات ریاست جمهوری و سایر نهادهای دولتی شاهد تلاش‌های گسترده نامزدها و اعضای ستادهای مبارزاتی آنها بود. برای شنیدن مجموعه کوتاهی از این خبرها گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن را بشنویم.
در آخرین مرحله طولانی‌ترین ماراتن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دو خبر سایر گزارش‌ها را در این کشور تحت شعاع قرار داد. یکی پیامد اعلامیه FBI پلیس فدرال آمریکا مبنی بر پایان پرونده ایمیل‌های هیلری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات بود که به گزارش وبسایت روزنامه واشنگتن پست موجب افزایش ارزش سهام در بازارهای بورس، بالا رفتن قیمت نفت و ارزش برابری دلار در برابر ارزهای دیگر شد و دیگری پیشی گرفتن 4% خانم کلینتون بر رقیب جمهوری‌خواه در نظرخواهی‌های ملی. آسوده از ماجرای ایمیل ها، هیلری کلینتون روز دوشنبه را به ادامه کمپین در 3 ایالت کارولینای شمالی، پنسیلوانیا و میشیگان اختصاص داد که بازتاب دهنده اهمیت این 3 ایالت در استراتژی کمپین دموکرات ها تلقی می شود. But here's what I want you to remember. I want to be the president for everybody. Everybody who agrees with me. خانم کلینتون پیش از آن در ایالت فلوریدا خطاب به همه آمریکاییان گفت که می‌خواهد رئیس جمهوری همه مردم این کشور باشد، چه آنها که با او موافقند و به او رأی دادند و چه افرادی که با وی مخالفند و به او رأی نداده و نمی‌دهند. روز دوشنبه سرانجام کارزار انتخاباتی خانم کلینتون در تالار استقلال فیلادلفیا است که در آن بزرگان حزب مانند باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همسرش حضور خواهند داشت و هنرمندانی چون بروس اسپرینگستین و جان بونیجووی برنامه اجرا خواهند کرد. Do not fall into the easy cynicism that says your vote doesn't matter, all politicians are the same. آقای اوباما که طی هفته گذشته در چندین میتینگ انتخاباتی به سود خانم کلینتون شرکت کرده بود، در آخرین روز فعالیت‌های انتخابات ریاست جمهوری نیز در نزدیکی شهر صنعتی دیترویت واقع در ایالت میشیگان به جمع انبوهی از کارگران صنعت اتومبیل‌سازی پیوست و بار دیگر دونالد ترامپ را مورد حمله قرار داد و گفت کاندیدای جمهوری خواه هیچ اهمیتی برای آینده شما قائل نیست. رئیس جمهوری آمریکا با تأکید اضافه کرد شما کارگران صنعت اتومبیل سازی نباید گول میلیاردر جمهوری خواه را بخورید، همان گونه که به من رأی دادید از هیلری کلینتون نیز پشتیبانی کنید. آقای اوباما در پایان سخنرانی خود خطاب با آمریکاییان افزود شانس انتخاب نخستین رئیس جمهوری زن را در کشور از دست ندهید. اگر شما در پی تجدید امید هستید روز سه‌شنبه به هیلری کلینتون رای دهید و آنچه را که آغاز کردیم ادامه دهیم و به پایان بریم. در آخرین تلاش‌ها دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری‌خواه مقام ریاست جمهوری نیز کمپین خود را بر ایالت بسیار حساس فلوریدا متمرکز کرد، ایالتی که برای رسیدن او به کاخ سفید اهمیت بسزایی دارد. علاوه بر فلوریدا، آقای ترامپ روز دوشنبه از 4 ایالت دیگر نیز یکی پس از دیگری دیدن کرده و هواداران خود را برای شرکت در رأی دادن تشویق و ترغیب می‌کند. دونالد ترامپ در سخنرانی تند خود در شهر سراسوتای فلوریدا گفت من می‌خواهم تمام قدرتمندان نهادهای دولتی در واشنگتن خوب گوش کنند که هنگامی که در روز سه‌شنبه ما پیروز شویم باتلاق آنجا را خالی خواهیم کرد. هیلری کلینتون lied to Congress under oath when she said she turned over all of her work related emails. کاندیدای جمهوری خواه همچنین رقیب خود را به دروغگویی متهم کرد و اصرار داشت که هیلری کلینتون به رغم ادای سوگند در مورد ایمیل های کاریش به کنگره دروغ گفت و این بدان معناست که ممکن است او تحت تعقیب قرار گیرد. آقای ترامپ افزود که اکنون زمان آن فرا رسیده تا به این دروغ ها و به این سیاست های شکست خورده پایان دهیم، چرا که خانم کلینتون کاندیدای دیروز است، کاندیدای گذشته. آینده از آن من و شما و جنبشی است که به راه افتاده. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید که به رغم اعتماد به نفس ترامپ 70 ساله برای پیروزی در فلوریدا، به نظر میرسد که چنین موفقیتی در ایالت‌های شمالی مانند میشیگان دست یافتنی است که هر دو کاندیدا توجه خود را بیشتر به این مناطق معطوف کردند.
نادره صدیقی همکارمان از واشنگتن گزارش میداد و ادامه خواهیم داد با گزارشی دیگر در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که ساعتی بیشتر به اون نمونده، اما در این میانه سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم. دادگاه هفت فعال سیاسی اصلاح طلب و از اعضای ارشد حزب مشارکت که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، به دلیل آنچه مطالعه نکردن کامل پرونده خوانده شده به زمان دیگری موکول شد. یحیی رحیم صفوی مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور نظامی کنسولگری عربستان سعودی را در اقلیم کردستان عراق به حمایت تسلیحاتی از گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت برخی از مسئولان نزد آیت الله خامنه‌ای یا به طور کتبی و شفاهی خواستار برخورد با برخی مطبوعات هستند، اما در میان اهالی رسانه به گفته او ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در سفر به بیروت پایتخت لبنان با میشل اون رئیس جمهوری جدید و رهبران احزاب و شخصیت‌های این کشور دیدار می‌کند. و بالاخره آن که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت که سطح روابط ایران و جمهوری چک به سطح سفیر ارتقا یافته و کاردارهای دو طرف به عنوان سفیر مشغول فعالیت شدند. و همونطور که وعده دادم با انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا ادامه خواهیم داد. ساعتی بیشتر به شروع کار مراکز اخذ رای در ایالات متحده باقی نمونده و آمارها حاکی از پیشی گرفتن هیلری کلینتون بر دونالد ترامپ است، هرچند که رقابت بسیار نزدیکه. پس از اعلام FBI مبنی بر مختومه شدن پرونده هیلری کلینتون و اینکه موردی مجرمانه در اون یافت نشده، رقابت‌های انتخاباتی بار دیگر شدت گرفته و حملات دو نامزد رقیب به یکدیگر هم بالا گرفته. یادآوری می‌کنم که در واشنگتن اکنون ساعت حدود 4 بعد از ظهر و در کالیفرنیا ساعت حدود 1 بعد از ظهر و امروز در آخرین روز مبارزات انتخاباتی در آمریکا هر دو نامزد به ایالت‌های مختلفی سفر کردند و این سفر تا نیمه شب به وقت آمریکا البته ادامه خواهد یافت. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا، در گفتگو با ما نخست به این پرسش پاسخ میده که تا چه حد عقب نشینی FBI بر وضعیت رقابت میان دو نامزد تأثیر گذارده.
تقریبا همه آمارها از جمله ABC و بلومبرگ به برتری نسبی کلینتون بر ترامپ اشاره دارند که بعضی از آنها بین 3%، بعضی از آنها تا 4% برتری رو نشون میدن و تا آمارهای اقتصادی امروز برای اولین بار بعد از حدود 10 روز نشون میده که به نفع بازار بورس تمام شده این تغییر وضعیت و تأثیر مثبت داشته. در مقابل خانم کلینتون که 47% از آمارا رو به خودش تخصیص داده، ترامپ حدود 43% قرار داره که خیلی شبیه آمارهایی است که در تابستان امسال به دست آمده بوده. اما از لحاظ رقابت ها باید بگیم که بازگشت لحن اتهام زنی به ترامپ بعد از اظهارات FBI لحن بسیار مهمی است که میشه روش اشاره کرد و البته هیلاری کلینتون همچنان پافشاری میکنه که ترامپ مناسب ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا نیست.
آقای روشندل، سفر نامزدها در این آخرین روز به نقاط گوناگون چه تأثیری بر وضعیت نهایی اونها خواهد داشت؟
همونطور که میدونید ترامپ به 5 نقطه امروز سفر میکنه و خانواده او هم به نقاط مختلفی سفر میکنن. از طرف دیگه هیلاری کلینتون به 4 نقطه و پرزیدنت اوباما و بانوی اول کاخ سفید خانم میشل اوباما هم در جهت حمایت از هیلاری کلینتون سفرهای حمایتی خواهند داشت. هدف عمده این سفرها جلب آرای باقی مانده است که نظر میرسه هنوز تصمیم نهایی خودشون رو نگرفتن، از جمله جلب آرای سیاهان آمریکا هستش که در مقایسه با سایر گروه‌های اجتماعی در این انتخابات مشارکتشون بیشتر نیاز میشه و حس میشه. از طرف دیگه پیش بینی میشه که درصد مشارکت در مقایسه با سالهای 2012 و 2008 خیلی بالاتر باشه و صحبت از چند ده میلیون نفر هستش که امسال برای اولین بار در انتخابات شرکت میکنن. به همین دلیل هستش که این افزایش چند میلیونی میتونه سرنوشت انتخابات رو کاملا به نحو غیر قابل پیشبینی رقم بزنه.
آقای روشندل، ظاهراً امروز هر یک از دو نامزد به نقاطی در ایالت کارولینای شمالی هم سفر میکنن. اهمیت ایالت کارولینای شمالی در نتیجه نهایی انتخابات چه هست؟
سوال خیلی جالب است، به دلیل اینکه کارولینای شمالی در یک حالت چرخش هست. فرماندار فعلی ایالت جمهوری خواه است و در انتخابات فردا با یک رقیب دموکرات روبروست که فقط حدود 1% نسبت به او برتری داره. اگر که این رأی فرماندار به نفع دموکرات به چرخه، اون وقت دموکرات ها علاوه بر ریاست جمهوری که احتمال برنده شدن رو دارن، در مجلس هم برتری پیدا خواهند کرد و علاوه بر ایالت کارولینای شمالی، ایالات آریزونا، آتلانتا و به خصوص فلوریدا و نیوهمشایر از ایالات مهم هستند و اگر هیلاری کلینتون بتونه فلوریدا رو برنده بشه، در اون صورت اصلا نیازی به سایر آرای کالج انتخاباتی نداره. به طور خیلی طبیعی مجموعه آراش به بالای 300 رای میرسه، یعنی 304 رای، در حالی که برای برنده شدن فقط به 270 رای احتیاج داره. اما اگر نتونه فلوریدا رو به دست بیاره، اون وقت ایالاتی مثل نیوهمشایر و ایالات کوچیکتر که با رقم 3 یا 4 یا 8 رأی کالج انتخاباتی میتونن نتیجه رو عوض بکنن، حائز اهمیت میشه. به این دلیل هستش که نورت کارولینا با 15 رأی در ردیف اول توجه هر دو تا کاندیدا قرار گرفته.
از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل میشنیدیم. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تاثیر احتمالی نتایج اون بر ایران نمای دور نمای نزدیک در صفحه پخش هستن. اما نخست خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران ساعت 5 بامداد امروز سه‌شنبه برای دیدار با تیم ملی سوریه در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی راهی کوالالامپور پایتخت مالزی می شود. 15 بازیکن حاضر در اردوی تیم ملی در تهران روز دوشنبه آخرین تمرین آمادگی خود را زیر نظر کارلوس کیروش و گروهش در آکادمی فوتبال برگزار کردند. 8 لژیونر شاغل در تیم‌های خارجی هم طی روزهای آینده در مالزی به ملی پوشان ملحق خواهند شد. تیم ملی فوتبال ایران قرار است قبل از دیدار با سوریه روز 21 آبان در اردوی مالزی یک بازی تدارکاتی با تیم گینه نو برگزار کند. مسابقه ایران و سوریه در هفته 5 انتخابی جام جهانی در آسیا روز 25 آبان ماه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول انتخابی آسیا با 10 امتیاز از 4 مسابقه در صدر جدول ایستاده و یکی از امیدهای اصلی صعود به جام جهانی 2018 روسیه است. ازبکستان، کره جنوبی، سوریه، قطر و چین هم بعد از ایران به ترتیب در رتبه‌های دوم تا ششم این گروه قرار دارند. تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران که روز یکشنبه در رقابت‌های جام جهانی در سنگال برای اولین بار در این رشته قهرمان شده بود، دوشنبه شب با جام قهرمانی به تهران بازگشت. تیم 4 نفره اسلحه سابر شمشیربازی ایران متشکل از مشتبه آبدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری و فرزاد باهر عرصباران با پیروزی در هر 4 مسابقه خود با خلق شگفتی برابر تیم‌های آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و ایتالیا موفق شد با کسب نشان طلا در سکوی اول جهان بایستد. مشتبه آبدینی کاپیتان تیم ملی شمشیربازی ایران که در المپیک 2016 ریو هم خوش درخشید، اما از کسب مدال بازماند، دیشب در فرودگاه تهران در گفتگو با سیما قهرمانیش در جام جهانی را اینگونه توصیف کرد.
تو این مسابقات هم اگه توجه کرده باشین، هم بازیکن آمریکایی رو شکست دادم، هم بازیکن کره‌ای رو. بخواستم ثابت کنم که حق من تو المپیک طلا بود. خدا رو شکر این طلا رو گرفتم.
و در واکنش به اعتراض برخی از ورزشکاران مدال‌آور ایران در رقابت‌های بین‌المللی به پرداخت نشدن پاداش‌های وعده داده شده به آنان، روز دوشنبه خبرگزاری ایران نوشت مناف هاشمی معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به نیاز 25 میلیارد تومان برای پرداخت پاداش مدال‌آوران ابراز و امیدواری کرده که تا پایان سال 95 این مبلغ تأمین و پاداش قهرمانان پرداخت شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
سه‌شنبه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تکلیف تعدادی از کرسی‌های کنگره در دو مجلس سنا و نمایندگان هم روشن می‌شود. نادره صدیقی در این برنامه ویژه انتخابات کنگره و تأثیر احتمالیش را بر ایران بررسی می‌کند.
در انتخابات سراسری سال 2016 آمریکا، کارزار مدعیان ورود به کنگره همانند مسابقه رسیدن به کاخ سفید برای هر دو حزب بزرگ این کشور سرنوشت ساز و مهم است. کاندیدای هر حزبی که بر اریکه ریاست جمهوری آمریکا تکیه بزند نیازمند همکاری کنگره و از آن جمله سنای آمریکا خواهد بود. از همین روز که کاندیداهای هر دو حزب می‌کوشند تا اکثریت کرسی‌های کنگره را به دست آورند. در انتخابات امسال سرنوشت 34 کرسی سنا با رأی آمریکاییان رقم می‌خورد. 24 کرسی از این تعداد را تا کنون جمهوری خواهان در اختیار داشتند و 10 کرسی هم از آن دموکرات‌ها بوده است. برخی از این 34 کرسی موقعیت محکمی دارند، ولی بعضی دیگر در شرایط تغییر هستند و مبارزه نیز بر سر چنین کرسی‌هایی است. در حال حاضر اکثریت سنای آمریکا با 54 سناتور در دست جمهوری خواهان است. دموکرات ها 45 کرسی را در اختیار دارند و یک کرسی نیز اگرچه مستقل از دو حزب بزرگ است ولی همواره با دموکرات ها همراه بوده است. کوروش هنگافرین از اعضای حزب جمهوری خواه در جنوب کالیفرنیا نیز احتمال واگذاری چند کرسی به دموکرات ها را رد نمی کند، ولی امیدوار به حفظ اکثریت جمهوری خواهان در سناست.
ما فکر میکنیم که احتمال این که سنا را از دست بدین هست، ولی احتمالش اونقدر زیاد نیست. دقیقا میتونیم بهتون بگیم که شاید تا 3 صندلی رو ما از دست بدیم، یکی در استیت پنسیلوانیا، در استیت میزوری و استیت نیو همشه. اگر که به همین صورتی که الان داره پیش میره پیش بره، ما شاید حتی 3 سیت هم از دست ندیم.
هومن فخیمی عضو حزب دموکرات در اورنج کانتی کالیفرنیا معتقد است که کرسی های چند ایالت میتوانند جابجا بشوند.
هستند 3 کرسی، یکیشون ایلینوی به نظر میاد که میره به طرف دموکرات ها. سیت دیگه هم ویسکانسینه که تو ویسکانسین سناتوری که الان هست آقای ران جانسونه. ران جانسون با اون موج تی پارتی سال 2010 برد. سناتور خیلی خوشنام راس فاینگولد رو شکست داد. راس فاینگولد حالا دوباره برگشته و ایشون هم با مقدار زیادی جلوس. بعد از اون میزوری هست، از اون بهتر به نظر من تو ایندیانا است، بعد نیو همشیر. برابری میبینید که الان اینجا من اینجا دارم 6 تا من اینجا هستش، اون دوتای دیگه هم که ایلینوی و ویسکانسین بهش حساب میکنیم که 8 تا.
در عرصه سیاست های داخلی مانند همیشه مسائل محلی ایالت ها اولویت دارند، ولی در عرصه سیاست خارجی آنچه از شروع کمپین های کاندیداهای سنا چشمگیر بوده موضوع توافق هسته‌ای با دولت ایران است که به صورت نقطه تلاقی دیدگاه‌های مخالف و موافق جلوه کرده است. آژانس خبری ویژه یهودیان در آمریکا که به اختصار JTA نامیده می‌شود و در انتخابات امسال بر چگونگی واکنش رأی دهندگان به توافق هسته‌ای با ایران تمرکز کرده، در گزارشی می‌گوید که از 11 ایالت حساس در انتخابات سنا موضوع این توافق دست کم در 9 ایالت اصلی ترین سوژه در سیاست خارجی بوده و سناتورهایی مانند مارک کرک از ایالت ایلینوی که از مخالفان سرسخت توافق اتمی با جمهوری اسلامی است، همچنان از این موضوع به عنوان حساس‌ترین مسئله آمریکا و متحد اصلیش در خاورمیانه یعنی اسرائیل یاد می‌کند. JTA تأکید کرده که ورود ایران به محاسبات پیچیده انتخابات سراسری آمریکا بازتاب دهنده شکاف آشکار بین دو مرکز لابی سیاست‌های خاورمیانه‌ای، یعنی گروه موسوم به جی استریت پشتیبان توافق و گروه ایپک مخالف توافق برجام است. هر یک از این دو گروه از کاندیداهای مورد نظر خود پشتیبانی می‌کنند و برای این کار میلیون‌ها دلار هزینه‌های تبلیغاتی اختصاص دادند. آقای هنگافرین از اعضای حزب جمهوری خواه در جنوب کالیفرنیا میگوید که توافق اتمی با دولت ایران تنها یک جنبه تبلیغاتی در انتخابات است.
طبق آمارگیری هایی که شده بود، حدود 45% از مردمی که ازشون آمارگیری شده بود موافق این صلح اتمی بین ایران و آمریکا بودند. بعد تعداد همینجوری پایین و پایین‌تر رفت، اخیراً یه چیزی به زیر 22% رسیده. و 4 تا از سناتورای از حزب دموکرات که طرفدارای ایپک هستن، مثل آقای منندز، چارلز شومر، بن کاردن و جو منچن، اینها با جمهوری‌خواه دست به یکی کردن و سعی کردن که قراردادی که امضا شده از بین ببرن. من فکر نمی کنم که چه آقای ترامپ و چه خانم کلینتون بر مسند پرزیدنسی بشینن هیچ کدومشون بخوان تغییر کلی به این بدن. بیشتر این مسائل همش بر می گرده به عکس العمل هایی که ایران نشون خواهد داد در آینده نزدیک، که باعث خواهد شد جو فکری مردم رو به یک طرف بکشونه. اون موقع خواهیم دید که سنا و پرزیدنت هم عکس العمل های شدیدی نشون خواهند داد.
آقای فخیمی عضو حزب دموکرات در جنوب ایالت کالیفرنیا هم معتقد است که توافق اتمی بیشتر در ایالت‌های محافظه‌کار با مخالفت روبرو بوده است.
در این انتخابات یکی از کاندیدای مجلس نمایندگان آقای نادلر بود. آقای نادلر دیستریکتی بود که 80% که اونجا یهودی‌ها بودن، خودش هم یهودیه، ایشون رأی داد به برجام و خیلی‌ها فکر می‌کردن شکست می‌خوره. نه تنها شکست نخورد، با رأی خیلی بالایی هم بود. یعنی جامعه یهودیان آمریکا در این مورد خیلی بازتر نگاه میکنن به موضوع. در بین کاندیدای دموکرات که هستن و نظرم میاد شانس داشته باشن، یکیشون آقای کندر تو میزوری، اون یکی آقای ایون بای که ایون بای هم دوباره گفتم کانسرواتیوه و هر دوشون هم استیت هایی هستن که جمعیت یهود زیادی نداره.
به باور کوروش هنگافرین از اعضای فعال حزب جمهوری خواه در ایالت کالیفرنیا، برجام مسیر عادی خود را طی خواهد کرد.
من فکر میکنم که مسیر خودش رو کماکان طی بکنه، مگر اینکه اتفاقاتی در اون منطقه بیفته. برنامه اتمی ایران در حال حاضر به کلی از بین رفته، بنابراین واهمه بزرگی وجود نداره از اینکه ایران سریع بتونه یه کار عجیبی بکنه.
هومن فخیمی عضو حزب دموکرات در ایالت کالیفرنیا هم میگوید در صورت روی کار آمدن احتمالی دونالد ترامپ، نقش سنا هم احتمالاً تغییر میکند.
خانم کلینتون تمام تیم اوباما رو با خودش آورده، من جمله خانم وندی شرمن که آرشیتکت ایران دیل بود و معاونش هم آقای کین، یکی از طرفدارای پروباخورس ایران دیل بود. به نظر من خانم کلینتون را میاد با ایران اگه ترامپ رئیس جمهور شه، ولی از اون طرف ادوایزرهایی که داره، یکیشون آقای بولتنه که اصلا سالهاست دنبال بمباران ایرانه، بنابراین اونا معلوم نیست چه کار کنن. من نمیگم که برجامو میشکنن، ولی آن 100% قسمت خودشو انجام داده. من نگرانیم اینه که یه آدمای خیلی تندروی اونجا دست به کار سر خود بزنن.
جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری در بررسی نقش سنا در ارتباط با چگونگی اعمال سیاست‌های کاخ سفید میگوید
همینطور که میدونیم در حال حاضر جمهوری خواهان اکثریت رو دارن در کنگره آمریکا و در انتخابات آینده اگر این اکثریت تغییر نکنه، یک رئیس جمهور دموکرات به نوعی دست و بالش بسته است در اقدامات بین المللی، در تصویب قوانین، در مسائل بودجه، در کل اداره سیاست خارجی آمریکا. مسائل عمده‌ای که الان سیاست خارجی آمریکا باهاش روبرو هست خود به خود به شخص رئیس جمهور جدید منتقل خواهد شد. شخص رئیس جمهور یا باید روابط خیلی خوبی به اعضای کنگره آمریکا داشته باشه خارج از وابستگی‌های حزبیشون تا بتونه اون اهداف سیاست خارجی رو دنبال بکنه، و اگر این روابط موجود نباشه، همچنان در مواردی که در چند سال اخیر دیدیم در مورد کوچکترین مسائل ممکن استش که کار به جبهه‌گیری‌هایی بکشه که تصمیم‌گیری رو به خصوص در امر سیاست خارجی مشکل می‌کنه.
و سخن آخر این که بر اساس گزارش‌های متعدد و متنوع در 24 ایالت از 34 ایالتی که انتخابات یک سوم از کرسی‌های سنای آمریکا را برگزار می‌کنند، کاندیداهای حزب دموکرات در موقعیت مساوی با نامزدهای حزب جمهوری‌خواه قرار دارند.
و در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. پیش از اون اما آرزو میکنم که روز و روزگار همیشه با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما. نمای دور نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه مرور کتاب این هفته. من مهرداد قاسمفر هستم. هادی خورسندی شاعر و طنز پردازی است که از دهه 40 خورشیدی تا کنون در متن شعر طنز اجتماعی ایران حضوری فعال، پیگیر و پرکار دارد. شاید اگر مهاجرت و 4 دهه دوری از کشور نبود، موقعیت او در شعر معاصر از این که هست هم بیشتر دیده و قدر و منزلت شعرش افزونتر شناخته می شد. اما از همین فاصله هم اهمیت کارش برای خوانندگان شعر به ویژه طنز اجتماعی در ایران غیر قابل انکار است. به مناسبت انتشار مجموعه از سروده‌هایش با عنوان شعرانه از این شاعر ساکن لندن دعوت کردم به برنامه این هفته. اما پیش از آن شعری از مجموعه تازه هادی خورسندی با صدای شاعر.
در خیابان‌ها دویدم بهمن 57، در خیابان‌ها دویدم بهمن 57، حنجره خود را دریدم بهمن 57، جام زهر ارتجاع و مذهب وامانده را مثل شربت سر کشیدم بهمن 57، شد امام امت از بهرم شهید کربلا، شاه شد شمر و یزیدم بهمن 57. بر کسی بد گفت از آخوند و شیخ و روزخان، من خودم بر او پریدم بهمن 57. گشنه افتادم به دشت جهل مثل گوسفند، سیر در آنجا چریدم بهمن 57. که گوارا کرد از میدان فوزیه ظهور، بهر خود نقش آفریدم بهمن 57. دیو را کردم برون، آمد فرشته از درم، روی بالش آرمیدم بهمن 57. در سرم سودای آزادی و استقلال بود، داد بی بی سی امیدم بهمن 57. شاه فرمود این صدای انقلاب ملت است، حرف او را باوریدم بهمن 57. شب گمان کردم ویولون میزند شیخ دغل، نغمه را صبحش شنیدم بهمن 57. عاقبت پاکش کنم از دامن مام وطن، عاقبت پاکش کنم از دامن مام وطن، انقلابی را به چند تا نقطه بهمن 57.
شعری بود از کتاب تازه هادی خورسندی با صدای خود شاعر به نام شعرانه. آقای خورسندی، این مجموعه شعر شما با عنوان شعرانه در برگیرنده چه دوره‌ای از کارهای شما هست و اصولا آیا طبقه بندی زمانی، در واقع شما تقسیم بندی زمانی بعد در نظر داشتید، یا اینکه سعی کردید یک جنگی یا یک مجموعه از کارهای یک دوره‌ای رو فراهم کنید و در این کتاب ارائه بدید به مخاطبانتون؟
بله، در برگیرنده ذهن پریشان و زندگی بی‌نظم یک هادی خورسندیه که الان من برمیخورم میبینم که ای داده بیداد این شعر باید تو این کتاب میبود، نمیبود. ای داده بیداد کاش به جای اون شعره که اون سفر رو گرفته این یکی شعر رو میذاشتم. نه، هیچ گونه طبقه بندی نیست. اگر حقیقتشو بخوام بگم، اون چیزی که تو کامپیوتر در دست بود و به هر حال میشد که کاپی پیست کرد و صفحه بندی کرد، رو در واقع همشون رو به شدت دوست میدارم و کتاب هم نمیتونستش که بیشتر از این 244 صفحه باشه. و یه کاری که کردم و با اعتراض هایی هم روبرو شد، ولی خب من پشیمان نیستم، این است که شعرها رو خیلی تنگ هم قرار دادیم. چنون خفقانی از شعر ایجاد شده که برکه بتونیم تو این حجم کتاب هرچه بیشتر از این سروده ها جا بگیره. و تو مقدمش هم گفتم که دلم برای خیلی شعرام که تو این کتاب نیست تنگ میشه، ولی خب جلده های بعدی رو اگر در بیارم سعی میکنم که اونجا افتاده ها رو بذارم. اون از من ترتیب زمانی یا موضوعی که شما سوال کردید متاسفانه نه نیست.
شاعران معمولا وقتی که شعرهاشون رو میخوان منتشر بکنن، گزینه ای از آنچه که بیش از همه بهش دل بستن یا موفق ترین کارهاشون رو در یک مجموعه میارن. چرا شما اونجوری عمل نکردید با شعرهاتون؟
عرضم به خدمتون که یک نکته که رعایت کردم، اون نکته که اول شما اشاره کردید، بله سعی کردم که تعدادی از اونهایی رو که اقبال بیشتری می داشتن رو این تو بگذارم. غافل از این نبودم، یعنی ده تا از شعرهایی که توی مردم بسیار جا افتاده، یکیشون بچه ها این نقشه جغرافی هست گربه ایران ماست، یکی اون فرض کنید که دیدی آخر هر شعرشم پنبه شد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد، و چند تا دیگر از اینهایی که انگوش نما شدند رو گذاشتم. ولی به هر حال حالا بعدا ممکنه منتخب در بیاد، اینا لازم بود که این مجموعه در بیاد. من نمیدونم شما کدوماشو نپسندیدین توی جلد بعدی درش میارم، اما هر کدوم از اینها برای من یادگار دوره‌ای از خمهای وطنم هست که من به شما بگم ننشستم شعر بگم. شعر یک جورایی میادش.
رفتار شوخ طبعانه با جهان یکی از رفتارهایی بوده که در حوزه ادبیات همواره گفته شده به عنوان یک آسیابی برای نرم کردن درشتی ها شاید به کار گرفته میشه و مواجهه است که با سختی های غیر قابل تحمل جهان شاید از طرف بسیاری به کار گرفته شده و تبدیل شده به اثر ادبی یا اثر هنری. این در شرایطی است که در جامعه ایران نمیتونیم از شکل گیری یک نسل پیگیر و خیلی جدی در این حوزه، در حوزه تولید ادبی کاری که شما میکنید اسم ببریم. به نظر شما چرا این اتفاق نیفتاده با وجودی که ما شاعر کم نداریم؟
به هر حال خیلی هستم، اسم بعضی ها رو شما میشنوید، بعضی ها کارشون گل میکنه، میدون پیدا میکنن، استعدادشو دارن، دوامشو دارن. تو ایران امروز شهامتش رو دارن. امروز آقای عالی پیام شهامت نشون میده بیش از هر چیز دیگه، و این شاید چهار نفر دیگه بتونن احتمالاً توی اون جمعیت 70-80 میلیونی بهتر از ایشون هم بگن، اما اون عرض
کردنشون جنم ایستادن و تحور رو داشتن هم هستش که کمک میکنه که یه نفر مطلبش رو بیاد. حالا تعدادشون کمی، چرا؟ وقتی که حکومت اینطور بی‌ترحمه که برای شعر زندان میکنه کسی رو یا علاقه میده که ترور کنه کسی رو، خب معلومه که مردم با جون خودشون بازی نمیخوان بکنن.
این کتاب به عنوان جلد اول شما منتشر کردید، آیا منتظر جلدهای بیشتری خواهیم بود از این شعرانه و به زودی منتشر خواهد شد، یا خیر اینو فقط محض احتیاط گذاشتید؟
دلخواه من اینه که جلد دومش رو به زودی در ایران در بیاریم، موقعی که خودم هم اونجا بچه پیش نظارت داشته باشم. حالا که نمیدونم، اما فعلا این جلد اول رو داشته باشید از من که توسط انتشارات من. فقط اینجا میخوام از این فرصت استفاده کنم و از ناشر کتاب خودم، نشر باران، که در سوئد هست و در این سالها بسیار کارهای با ارزشی از شاعران و نویسندگان و فیلسوفان ایرانی در تبعید چاپ کرده، سپاسگزاری و قدردانی کنم. همینطور از رادیو فردا و برنامه شما و شخص شما که توجه کردیم به یک کتاب ناقابل شعرانه من.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با هادی خورسندی بود به مناسبت انتشار مجموعه شعر تازه‌اش شعرانه. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.